دارید با دیگر سعادت آبادی هایی که امروز همراه برنامه‌مون هستن و ما در این اولین روز پاییز و مهر بریم و یه ترانه بشنویم و حالمون رو بهتر بکنیم و برگردیم.
که هنوز عاشقم و این که هنوز به یادتم، این که هنوز یه جا دارم حتی توی خیالتم، این که دارم غرورم و بدون تو میبازم، من که هنوز با همه چی به خاطرت میسازم، هنوزم بهت وفا دارم، هنوز فکر تو کارم، بگو جونم که میدونی که پیشت اعتبار دارم، هنوز دست رو نرفتم که ازت دست بر نمیدارم، واسه شرطی هنوز فکرتم و عکست رو دیوار منه، این که هنوز آروم میشم حرف تو هر کی بزنه، این که هنوز تو سینمی به جای قلبم میزنی، غرقت شدم نمیدونم که من تو هم یا تو منی، هنوزم بهت وفا دارم، هنوز فکر تو کارم، بگو جونم که میدونی که پیشت اعتبار دارم، هنوز از رو نرفتم که ازت دست بر نمیدارم، واسه شرطی نمیذارم. مصطفی مؤمنی
13:03 اینجا سعادت آباد رادیو تهران، همچنان کنار شما خوبان شنوندمون هستیم و در این دقایق ارتباط تلفنیمون برقرار هست با جناب آقای دکتر نویدی مقدم که در سه‌شنبه‌های سعادت آباد ازشون در ارتباط با سبک زندگی ایرانی اسلامی یاد میگیریم. آقای دکتر نویدی مقدم سلام به شما، روز بخیر.
سلام عرض میکنم سرکار خانم شمید و همه عوامل محترم و زحمتکش، تبریک میگم ایام سفار مقدس حضرت عالی و همه شنوندگان فهیم و فرشته.
بزرگوارید، سپاسگزارم. اشاره فرمودید به هفته دفاع مقدس و آنچه که روز گذشته هم در سعادت آباد در ارتباط با موضوعش صحبت شده، آموزه های دفاع مقدس و اینکه چطور یاد بدیم به بچه هامون اهدافی که در دفاع مقدس بوده و کسانی که رفتند و از میهن دفاع کردند و هدف ها رو در واقع دنبال کردند، ما رسالتمون و وظیفمون این هست که اونها رو زنده نگه بداریم. سبک زندگی هم از طرفی یه بخش قابل توجهش حتما آموزش دادنیست و باید بچه ها رو باهاش آشنا بکنیم. این رو در این تلفیق جناب آقای دکتر نویدی مقدم به ما بفرمایید که چه رفتاری داشته باشیم، چه آموزش هایی برای بچه هامون داشته باشیم که بتونیم بهشون یاد بدیم هدف های دفاع مقدس رو زنده نگه بدارن.
بزرگوارید. من تشکر میکنم مجدداً، تبریک میگم ایام رو و خدا خوبت میکنم خدمت همه عزیزان. ببینید که سبک زندگی که ما ازش یاد میکنیم به هر حال ابعاد مختلفی داشت و یک دوره ما در دوره حین جنگ بودیم، یک دوره بعد از جنگ و حالا دوره تقریبا پسا به طور جنگ هستیم که اینو باید ببینیم که واقعا یک سری امور ذهنی ما داریم و امور عینی، یعنی یک سری رفتارهای درونی که همراه با به هر حال بینش ما در روانشناسی با این سایت ازش یاد میکنیم، ادراکاتی بود که اون دوره بود و اعتقاداتی بود که اون دوره بود و یک سری گرایشاتی که مربوط میشد به ارزشها، تمایلات و ترجیحاتی که ما داشتیم تو اون دوره.
بله.
و یک سری امور عینی که اینا رفتارهای دینی. ببینید چیزهایی که تو اون دوره وجود داشت حتی فرماشمی ارزشهای ما بود الان هست و در آینده هم خواهد بود. ما به هر حال میبینیم که یک کودک چجوری نقش خودش رو ایفا میکنه، یک پیرمرد، یک فرد کهنسال یا یک خانومی که به هر حال در پشت جبهه بوده چجوری نقش خودش رو ایفا میکنه و سبک زندگی ایرانی و اسلامی به این سطح پیش میره که همه در کنار هم دیگه به صورت متحد و دست در دست هم در امور ذهنی درگیر میشن. یعنی ادراکاتشون به سمت میره که عزت نفس جامعه افزایش پیدا میکنه، منافع شخصی اینجا کنار گذاشته میشه.
بله.
و میریم سراغ امور عینی، رفتارهای بیرونی که ما میدیدیم، یعنی دارایی های خودمون رو به اشتراک میذاشتیم، روابط بین فردین رو به توسعه میدادیم، از چیزایی که خیلی چیزایی که دلمون میخواد میگذشتیم و اینا رو میفرستادیم برای جبهه و شما میبینید که چه اتفاقاتی میافتاد. من خاطره ای دارم از این که برها تعریف میکردم به بادوم میفرستاده شده بود و حالا جیل و بادوم و گوشه هایی از این بادوم های کنده شده بود. فرزندگان سوال میکرده بودن، گفته بودن خب این چرا تیکه هاش نیست؟ اون مادر بزرگی که بادوم ها رو فرستاده بود تیکاشو کنده بود و مزه کرده بود که نکنه ترخ بشه و کامل از مندگان ترخ بشه. ببینید با کجا پیش میره این قضیه و واقعا آدم میبینه که یک سری اصول فکری و اصول اندیشه‌ای که بر اساس احساسات، افکار و عواطف هست اینجا شکل میگیره. بحث خدا باوری، مواد باوری، به هر حال مسائلی از این دست ما می‌بینیم که در کنار هم بوده و مهمترین قسمت کار بحث ابعاد روانشناختی که حالا ششته ما هم هست. ما می‌بینیم به هر حال مناسکی که انجام میدن افراد، کارهایی که انجام میدن، ارتباطاتی که با خدای خودشون میگیرن به عنوان اتصال مستقیم چون می‌بینیم که کمک میکنه تا افراد بتونن اون وضعیت رفتاری و وضعیت روانشناختی خودشون رو به سمت سوی پیش ببرن که روز به روز به خدا نزدیکتر بشن. بنابراین همه اینها در قالب سطح زندگی جای میگیره و ما میبینیم که اتفاقات خیلی خوبی میتونه در سطح زندگی بیفته و در تمدنی که ما داریم و تجلی تمدنی که داریم ما میبینیم که روز به روز روز به روز
بیشتر اشاره
بیشتری پیدا
میکنه. همینطوره. آقای دکتر یه سوال برام پیش اومد، اگه اشکال نداره تقریبا کمتر از یک دقیقه فرصت داریم این رو پاسخ بدید. این که با بچه ها دقیقا باید کلامی بهشون بگیم یا توی رفتار خودمون باید اینهایی که گفتید به عنوان آموزه ها تجلی داشته باشه تا اونها یاد بگیرن؟
بله. من دیروز هم توی صحبت هم داشتم در مورد همین موضوع خیلی کوتاه حرف میکنم با توجه به اینکه اگر خاطره ای به عزیزان ما میخواد گفته بشه، به فرزندان ما گفته بشه، شاید برای ما جذاب باشه، شاید موضوعاتی باشه که برای ما جذابه. سرمندگان دوران دفاع مقدس از اینایی که برها توی دوره بودن و تجربه کردن، این خاطرات شاید برای ما جذاب باشه ولی شاید برای فرزندان ما که به تفاوت تکرار میشه نتونه جذابیت لازم داشته باشه. پس بنابراین اینها رو بیاین در قالب دیدارهایی بر اساس واقعیت و دیدن دیداری از موزه ها و باغ موزه ها با بتونیم تجربه خاطره بکنیم و همراه با یک شیرینی و دور همه خانوادگی.
بله که جذابیت بیشتری داشته باشه. خیلی متشکرم. لطف کردید آقای دکتر نویدی مقدم، ازتون خیلی متشکرم که مثل همیشه با برنامه سعادت آباد همراهی دلچسبی رو داشتید. درود به شما، خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم.
معید باشید. و بیشک همه ما، تک تک ما به رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس مدیون هستیم.
دارم سخت نفس میکشم بعد تو، بگو چی کشیدی تو اون مخمسه، همه درداتو بده به خودم دیگه، هرچی تو درد کشیدی بسه، بگو چی کشیدی تو اون بمب و تیر، بگو من چجوری تلافی کنم، من هر جور بگی مثل تو نیستم، مگه که بخوام رویا بافی کنم.
باز هم گرامی می‌داریم هفته دفاع مقدس رو و یاد و خاطره شهدا و دلاور مردان این خاک رو. ای کاش همواره و همیشه حواسمون باشه و یادمون باشه که به بازماندگان این دفاع، به خانواده‌های اونها و به جانبازان عزیز و گرامی بازمانده از این حماسه مدیونیم. به دقایق آخر برنامه امروز سعادت آباد رسیدیم. آرزوی سعادت و سربلندی برای تک تک شما ایرانیان عزیز داریم و قبل از خداحافظی بخش آخر برنامه امروز سکانس حماسه تقدیم به سرافرازان دفاع مقدس.
سکانس حماسه
حکایت یک زن از تبار جنگ، حکایت هیوا. فیلم سینمایی هیوا ساخته رسول ملاقلی پور. فیلمی که سال 1377 ساخته میشه و سال 1379 در سینما ها اکران میشه.
حمید، اومدم که باهات خداحافظی کنم، با خونم، با این خونه، خونه ای که توش با هم ازدواج کردیم، خونه ای که رفتی و بر نگشتی. یادت میاد حمید؟ خسته شدم از بس پیغام دادن به هم که بیا سیغمو شد. یه سند با یه خونه میندازیم پشت قبالم، باورت نمیشه کیا به هم میگن.
هیوا حکایت یک زنه که عشق همواره در خونش جاریه. زنی از تبار جنگ که همسرش حمید رو مدت هاست ندیده و حتی خبر شهادتش رو هم نپذیرفته. این داستان زمانی روایت میشه که جنگ تمام شده.
باید فراموشت کنم. بابا میگه یه بار به حرفم گوش نکردی، گفته بودم این مرد اهل دنیا نیست. میگه بیا بابا این دفعه به حرفم گوش کن قبل از اینکه مهلتم پیش عجل تموم بشه. اومدم که برم همین.
هیوا راهی مناطق جنگی میشه. قراره که از خونه قدیمی و متروک سابقش دیدن کنه. هیوا با خاطرات گذشته و با اتفاقات فعلی خلوتی عاشقانه با حمید رو آغاز میکنه.
دیگه خسته شدم از دنبال خیالت دویدن، خسته شدم. به من پشت کردی، حتی تو خیال بی‌معرفت. چند سال صبوری کردم، به هم بگو کجای این عدالتی؟ مگه من و تو کنار هم دیگه، هم اندازه هم دیگه، همسر هم دیگه نبودی؟ همیشه تو برام نامه می نوشتی. 15 سال صبر کردم، نه نامت اومد نه خودت. حمیدم، بازم اومدم، اما این بار نه برای موندن که برای خداحافظی.
هیوا در خیالش با حمید زندگی میکنه، میخنده، شوخی میکنه، اشک میریزه، جلوی آینه آرایش میکنه و منتظر اومدن حمید میسته.
به نام او که دوستش داریم و او را میپرستیم. هیوای عزیزم سلام، بذار یه بار دیگه بگم، یه بار دیگه که خدا میدونه توان پنهان کردنش رو ندارم. نمیدونم چرا این روزها از یاد تو لبریز شدم. همش با خودم میگم چرا من و تو باید اینقدر از هم دور باشیم. اما هیوا، عاشقی سخته. تو رو یا خدا رو، کدومش هیوا؟ تشنمه، یه لیوان چای با لیمو، اونم کنار تو، حتما سیرابم میکنه. شب عجیبیه هیوا، نمیدونم چرا یاد تو اینجوری ملتهبم کرده. دستاتو به من بده هیوا، دستاتو به من بده، برای این چند لحظه هم که شده روزگار جدایی رو فراموش کنیم. دستاتو بده به من، با من بیا، با من بیا هیوا.
هیوا یک نماد نیست، هیوا یک حقیقته. هیوا زنی دردمنده اما غرور زمانش رو میشناسه. هیوا از جنگی زنده مونده که عشق رو به همراه داشته. ماجرا ساده است. هیوا بعد از گذشت 15 سال از مفقود شدن حمید تصمیم میگیره که از مناطق جنگی دیدن کنه. به رغم همه نشانه هایی که خبر از کشته شدن حمید میده، اما هیوا نمیپذیره که اون نباشه.
من از اول اصرار داشتم که شما به این منطقه نیایید. دیدن این صحنه ها مناسب حال خانما نیست.
نه نه، مشکلی نیست. سالها منتظر همچین روزی بودم. خیلی ممنون که اجازه دادید من باتون بیام.
اگه خدا بخواد بعد از 4 ماه این اولین شهیدیه که پیدا میشه. من تلاشمو کردم، همه این بیابونا رو وجب به وجب گشتم، نمیدونم چه حکمتیه، نه از حمید و نه از موقعیت کمیل حتی یه نشونی هم پیدا نکردم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
جمجمه ها، استخونا، لباساشون با آدم حرف میزنن. تا حالا 1200 نفر از لشکرهای دیگه پیدا شدن، اما هیچ کدوم از حمید چیزی نمیگه.
فیلم سینمایی هیوا احساسی ترین فیلمیه که رسول ملاقلی پور ساخته، یک اثر خوش ساخت با یک سوژه بکر که پر افتخار ترین فیلم جشنواره میشه که ملاقلی پور در اون حضور داشته. بعد از این فیلم نگاه منتقدان حتی به رسول ملاقلی پور تغییر میکنه. تقابل هیوا و همسرش در غار یکی از برترین سکانس های سینمایی ایران در تاریخ دفاع مقدسه.
سلام هیوا، چیه؟ بازم بغض کردی؟ چشمای قشنگ تو باز کن، میخوام باهات حرف بزنم. نامه قبلی که برات نوشته بودم با همه نامه ها مونده، امیدوارم خیلی زود به دستت برسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ان یؤمن بلا قادرین علی ان نصفی بنانه.
هیوا با تو هم، با تو که نه ساحر یا نه انس، تو هیوای منی. هیوا اینقدر دلتنگی نکن، اینقدر دلتنگی نکن که منم دلتنگ میشم، اینجا همه دلتنگ.
فیلم نامه ی فیلم سینمایی هیوا بر اساس مستند شهید حمید باکری و همسرش ساخته میشه. سالها از شهادت حمید باکری میگذره، اما این زن عاشقانه همسرش رو دوست داره. ملاقلی پور برای ساخت این فیلم ساعتها پای صحبتهای این زن میشینه و این فیلم رو بر اساس حرفهای اون میسازه.
این فصل را با من بخوان، باقی بسان است. این فصل را بسیار خوانده
سینمایی هیوا با بازی گلچهره سجادیه، جمشید هاشمپور، آتیلا پسیانی، عبدالرضا زهره کرمانی، آناهیتا نعمتی و فرهاد قائمیان شکل میگیره. موسیقی این فیلم یکی از ساخته های زیبای فریدون شهبازیانه و این فیلم در 17 دوره جشنواره فیلم فجر خوش میدرخشه. زنده یاد رسول ملاقلی پور همیشه دغدغه جنگ داشته و اجتماع، اما در هیوا او نگاه عمیق‌تری به عشق داره و جنگ رو از نگاه زنانه یک عشق روایت میکنه.
فراموش کنی با
نیمه خودمو.
میرا عاشقم، عیسی باید خودم به اونا برسم.
خودت خواستی که همراه هم باشیم، یادت رفته؟
نه اینجا
نامردیه همین، خیلی نامردیه. ما با هم عهد کردیم همیشه با هم باشیم.
برو خیال.
100 ثانیه با کتاب.
افرادی که تحت رژیم درمانیان باید به جای 3 نوبت غذای روزانه 6 نوبت غذا بخورن. صبحانه، بین روز، ناهار، عصرانه، شام و آخر شب. در این رژیم غذایی پروتئین در دفعات مختلف و یکجا مصرف می شود، زیرا در تولید انرژی نقش مهمی دارد، در حالی که کربوهیدرات ها باید در چند نوبت استفاده شوند، زیرا اگر یکجا مصرف شوند به جای تولید انرژی بیشتر به چربی تبدیل می شود و ایجاد چاقی می کند. غذاهای فرعی در فواصل غذاهای اصلی می توانند شامل شیرینی، آب میوه، بیسکویت، شیر و غیره باشند. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب آشپزی جدید و غذا درمانی. این کتاب مشتمل است بر 30 عنوان در زمینه ارزش غذایی انواع خوراکی ها، سبزی ها و میوه ها و طرز تهیه و طبخ آنها و چگونگی تهیه و نگهداری مواد غذایی که با هدف افزایش سطح کیفی تغذیه در میان اقشار مختلف مردم تهیه و تدوین شده است. مطالعه این کتاب می تواند برای خانم های خانه‌دار و کلیه افراد علاقه‌مند به مبحث تغذیه مفید باشد. کتاب آشپزی جدید و غذا درمانی تألیف و ترجمه پرویز کازرونی را انتشارات سروش به آثار خود افزوده است. جهت تهیه این کتاب با تخفیف عدد 10 را به شماره 30016 پیامک نمایید.
خیر مقدم عرض می کنم. به آب و تاب خوش آمد.
زیر و بم هنر قدیم،
رنگ و لعاب هنر جدید،
گاهی رسیدن به تولد یک خاطره،
گاهی ایستادن در قلب یک حادثه.
همراه ما
در آب و تاب رادیو تهران. آب و تاب به میزبانی استاد محمد صالح علا.
سلام خیلی بزرگی عرض میکنیم به روی ماه یکان یکان، هموطنان جان، هموطنان پیشانی بلند، روی سپید.
در آب و تاب برای شما از سینما و هنر و فرهنگ میگیم.
ما دیدم ترانه هایی میاد که اصلا به آهنگه، یعنی نتوانسته جواب ملودی رو بده یا ملودیه نتونست جواب این شعر رو از این بهش بگه آخه این چه شعریه که برای من گفتی.
از زندگی اهالی هنر که هنرشون کار کردن برای شما مردمه.
در حقیقت از همون کودکی این مسائل شروع شد و مثلا من یه گلی کشیده بودم که کج بود و فکر میکردم که این شبیه یه آدمیه.
آب و تاب،
جمعه ها
ساعت 21
FM 94،
روی موج هنر و خاطره، رادیو تهران. آب و تاب.
هموطنان جان، خیلی خداحافظ.
روابط عمومی رادیو تهران.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن، سلامت و شیرینه بدون شکر نسترن. 0% کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه، خستگی ها رو دور کن. نسترن 0%،
بیسکویت 0% بدون شکر.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس تابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دو تا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره، اینجوری هم لکه‌ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی‌ها.
سلام قهرمان زندگی من، میخوام